بستند. حقوقشناس شهرت قدرت میگوید به عزت امان خبر داده بودند که عفو شده است، اما اکنون معلوم می شود که این عفو یک فریبی نظر بود تا او به اروپا نرود. قدرت که مدتی با امان در مرکز تاجکان همکاری کرده است، بر این است که میل عزت امان برای وارد شدن به سیاست دیر وقت اینجانب مقامات دوشنبه را نگران می کرد. هنگامی آمادگی ها به انتخابات پارلمانی سال 2020، گروه مهاجران در مسکو جمع آمدند و پیشنهاد کردند که عزت امان همچون نامزد مهاجران در این انتخابات شرکت کند. همچنین پیشنهاد شده بود که او یک حزب سیاسی تأسیس دهد. دیرتر در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان باز جمع آمدند و گفتند که نامزدی عزت امان را پیشبری نمایند. این خبرها به دوشنبه برده شدند و با نظر داشت محبوبیتی که عزت امان داشت به حکومت تاجیکستان نفرید و او را با دعوای چند نفر به قلاب عیبدار کردند و در زندان با زبان بسته و دور از جامعه نگاه می‌دارند، میگوید شهرت قدرتوف. فرهاد آدینایف میگوید سرنوشت عزت امان به بازداشت و محکوم شدن محمورات آدینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مانند است که بعد از پیام‌های حق طلبانش در شبکه‌های اینترنتی رخ داد. کارشناسان دیگر این سرنوشت را به قضیه زید سعیدوف، وزیری سابق و تاجر نامی، همسان میکنند که خواست حزب تاجیکستان نوین را تأسیس دهد. عیبنامه رسمی عزت امان قلابی است. بنابر بند 247 کدکس جنایی تاجیکستان، تصرف مال و ملک غیر یا به دست آوردن حقوق به مال و ملک غیر با راه فریب یا سوء استفاده باوری قلابی دانسته می شود. قانون برای قلابی مخصوصا کلان 131,000 سومانی جریمه یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. بختیار نصرالله، حقوقشناس تاجیک، میگوید بنابر همین قانون اگر ضرر در ظرف 6 ماه پوشانیده شود، شخص با دادن جریمه از جوابگری جنایی آزاد می شود. پیوندان عزت امان میگویند بر اساس طلبات قانون و با کمک وکیل مدافع همه مبلغ های دعوا شده سر وقت جبران شدند. به گفته محمد یوسف خلوف، پسر عزت امان، تنها 232 سومانی مونده بود که دعواگری آن را مقامات مخصوص پنهان داشتند، این در حالی که پرداخت این مبلغ دشواری نداشت. با قدی چند کاربری شبکه‌های اجتماعی، اگر عزت امان این مبلغ‌ها را اعتراف کرده باشد، پس گناهگار است و می‌باید جزا می‌گرفت، لیک به گفته همکاران امان این مبلغ‌ها را نمی‌شد قلابی نامید. بختاور جمعیف و سوراب جهان از سازمان مرکزی تاجیکان می‌گویند مبلغ‌هایی که عزت امان می‌گرفت در عوض حمایت حقوقی مهاجران تاجیک در شهر و ولایت‌های روسیه بود. هر روز به دفتر ما ده‌ها کارافتاده می‌آمدند و یا زنگ می‌زدند و عزت امان به حرف آنها گوش می‌داد و ما را وظیفه‌دار می‌کرد که رسیدگی کنیم. مهاجرانی که با سبب‌های مختلف از طرف پلیس بازداشت شدند یا با کارده بحث داشتند که مبلغشان را نمی‌پردازند یا پرونده‌هایشان به دادستانی و دادگاه رسیده است، آنها در عوض این خدمت حقوقی ما مبلغ می‌دادند، می‌گویند آنها. شهرت قدرت میگه تا بازداشت شدن عزت امان یگان شکایت از قلابی پیدا نشده بود. به عقیده او پیش کشیدن قلابی یک کار تشکیلی بود تا عزت امان عیبدار کرده شود، وگرنه چرا زمانی که او آزاد بود یگان دعواگر صدا بلند نکرد که عزت امان پول او را از خود کرده است؟ کاربران میگویند هزاران نفری هستند که واقعا قربانی قلابی شدن یا نمیتوانند پول خود را پس گیرند، ولی چرا مقامات تاجیکستان به آنها اعتنایی نمیکنند و ناگاه به فکر حمایت آنها افتادند که گویا 10 یا 12 سال پیش به عزت امان پول دادند. از جمله محمد یوسف خلوف میگوید چرا مقامات به دادی اون نمیرسند که همسایش از دهه چارکاران با نام تاج الدین شریفوف یک سال پیش با زبان خط 320,000 سومان گرفت و برنگردان، ولی مقامات تفتیشاتی با هر بهانه از تحقیق عریضی او خودداری میکند. ولی یک کارشناس آگاه از قضیه بر این است که چنین معامله ها برای عزت امان طرف منفی هم داشت. درست است که عزت امان از کار افتادگان مبلغ میگرفت و در اکثر حالت حقوق آنها را حمایت میکرد، اما در صورت بی نتیجه انجام یافتن پرونده یا باختن قضیه دادگاهی حتما زیر حمایتش ناراضی میماند و از او دامنگیر میشد. میگوید این شخص که نخواست از او نام برده شود و افزود برای کسی که با سیاست نیز سر و کار دارد یا میخواهد چهره اجتماعی باشد، این حالت خطرناک است، زیرا امکانات بدنام کردن او را فراهم می‌آورد. ادوارد لیمون، کارشناس دانشگاه تخاس، میگوید حکومت تاجیکستان در استفاده عیبنامه‌های ساخته برای محکوم کردن و به مدت دراز در محبس نگاه داشتن فعالان جامعه تجربه زیاد دارد. مثلا در سال 2017 دادگاه وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را برای در مرافعه خواندن روبایی عمر خیام به 25 سال دراز کرد. در سال 2015 به حکم 26 ساله زید سعیدوف برای رشوت 3 سال دیگر اضافه نمود. استیو سیوردلوف، استاد حقوق بشر در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی نیز بر این است که حکومت تاجیکستان راهی ساکت کردن منقدانش را پیدا کرده است. میخوان عزت امان را جزای سخت‌تر دهند. مقصد این است که مباد او زیر قانون عفو آزاد شود و باید مهلت او در زندان درازتر گردد. تحلیلگران بر اینند که شاید عزت امان در آرزوی تبدیل شدن به یک چهره سیاسی نبود، ولی آنچه بر سرش آوردن او را به یک چهره شناخته سیاسی تبدیل داد.
از مومین قناعت که 90 ساله شد، همچون شاعری نوآور ادبیات معاصر فارسی زبان ها نام میبرند. همتایانش میگویند مومین قناعت که مدت وکیل شورای عالی اتحاد شوروی نیز بود، باری هم به مراجعت کننده پاسخ رد نداده، در گفتارش کلمه نه تقریبا وجود نداشته است. هرچند در آخر عمرش برخی از نظرهای مومین قناعت بحث برانگیز نیز شدند، ولی به گفته صاحب نظران در شرح این گفته های شاعر تحریف صورت گرفته است. من اسکندر فیروز در جشن این شاعر تاجیک با برخی از ادیبان و نزدیکان مومین قناعت صحبت ها کرده، جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. گلرخسار شاعر نامدار تاجیک در شرح اهمیت ایجادیات مومین قناعت میگوید که تا به عرصه نظم آمدن این شاعر، نظم تاجیک به رکود روی آورده بود و او توانسته است منزلت شعر تاجیک در حوزه ادبیات فارسی زبان ها را دوباره برقرار سازد.
همسایه‌مون شعر ما را شعر حساب نمی‌کردن. البته در محیط 300 ساله زبان درباره منقطی شعر ما بعدی بدیل و بعدی با چند شاعر بزرگی دیگر ترقی نکرد، پیش نرفت، چون که شعر این زبان است، شاعر زبان می آفرد. در همین محیط استاد مومین قناعت توانست که سخنی پاک و تازه خودش رو مثل چشمه های دیهای کرگوات، مثل چشمه های درواز قلعه خوم به ادبیات پیشکش کند.
خانم گلرخسار افسود در سالهای ریاست مومین قناعت در اتحاد ادیبان تاجیکستان معاونش بود و باری هم معامله درشت او با مراجعت کننده ها را مشاهده نکرده است. هرچند به گفته وی در مقایسه با سالهای بعدی همه روزه در قبولگاهش ده ها مراجعت کننده جمع می آمدند. رستم وهاب‌نیا شاعر و سردبیر مجله صدای شرق بر این نظر است که مومین قناعت زمان وارد نظم تاجیک شدند که شعر تاجیک توسط اشعار ابوالقاسم لاهوتی و میرزا تورسونزاده شهرت جهانی کسب کرده بود. به اعتقاد این شاعر تاجیک، اگر ادبیات تاجیک از این موقع خود سقوط میکرد، باعث نگرانی عمیق میشد.
خوشبختانه استاد مومین قناعت به واسطه چند اثر برجسته که توانستند در سطح اتحاد شوروی اون میزان شایستگی نظم ما رو حفظ کنن، این موقع رو همزمان حفظ کرد.
به اعتقاد این شاعر تاجیک، نظم معاصر یعنی قالب و سبک شعر باید با این نوآوری ها جور می شد. استاد قناعت نیز با اتکا و تجربه ادبی داخلی و خارجی غیر همزبان ها و همزبان ها کار کردند و یک رویش متداول را یافتند که نه آنچنانی که در بعضی جایهای پهنای ادبیات همزبان ها سر بحث نو و کهنه مشاجره های شدید لفظی صورت می گرفت، در ماچ چنین نشد، بلکه با یک صورت طبیعی این نوآوری ها در قالب عروضی نو پذیرفته شدند. این نوآوری ها نه تنها در شعرهای مومین قناعت، بلکه در داستانهایش نیز راه یافتند. به گفته رستم وهاب‌نیا، مومین قناعت در داستانهای سروش استالینگراد، تاجیکستان اسم من، گهواره سینا، حماسه داد و مسعودنامه همان عروضی نو یا به اصطلاح قالب نمایی را استفاده کرده و خیلی موفق هم شدند. جناب وهاب‌نیا افسود که نسل بعدی شاعران تاجیک به مثل گلرخسار، لایق، شیرعلی و بازار صابر خود را شاگردان مستقیم مومین قناعت می دانستند. ساربان، نویسنده معروف تاجیک، به این نظر است که بعد از میرزا تورسون‌زاده، مومین قناعت سایبان سری نو شاگردان و نو شاعران و نو ناصران یعنی جوانان بودند. این ادیب تاجیک در توضیح خصلت های انسانی مومین قناعت گفت که آن کس زیاد حرف نمی زدن و سیر قلب خود را نیز افشا نمی کردن.
گمان میکنم این از استاد میرزا تورسون‌زاده قهرمان هم در شعر و هم در آدمگری، در مهربانی آیله داری. آدمی که انصاف دارد با همه چیز نایل میگردد.
سربون که در همسایگی مومن قناعت زندگی میکرد میگوید که در تشکل مومن قناعت با عنوان شخصیت خانوم محرومش نیز نقش کلیدی داشت و طول عمرش همه او را با عنوان یک چهره زیایی و سلیقه‌دار میشناختند. احمد شاه کاملزاده خبرنگار و از پیوندان مومن قناعت در تصدیق نقش مطلوبه خانم مومن قناعت در زندگی و ایجادات این شاعر میگوید که وی در صحبت‌هایش همیشه به این نقطه تاکید میکرده است.
که مثلا من خودم میگه پیوند خونی دارم با سمرقند، با توسط یعنی خانمی که جای افتخار است که مردم سمرقند بسیار فرهنگی بالا دارم و من در داخل این فرهنگ زندگی کردم.
دلیر قناعت، پسر مومن قناعت که فعلا در تورنتو کانادا زندگی میکند، به خاطر مراسم تجلیل 90 سالگی پدرش به تاجیکستان آمد، ولی به سبب رحلت مهمانبختی سابق رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان این مراسم به تاخیر گذاشته شد. دلیر قناعت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در خردسالی به مثل همه نورسان شوخ طبیعت بود، ولی باری هم از پدرش سرزنش یا تنبیه نشنیده است.
منصبو شاعری معروف بودن شما برای من زیاد اهمیت نداشت، ولی از خوردی می فهمیدم که یک خصلتی خیلی جالب داشتن، برای من خیلی جالب بود، خاکساری.
در پایان عمر خود مومن قناعت با اصارات بحث برانگیز به مثل ریشه کلمه های چکن، معیارهای زبان ادبی از زمان صدرالدین عینی یا مفهوم های تحمل پذیری و خودداری از بت‌پرستی مورد واکنش های مختلف در جامعه شده بود. سربان نویسنده تاجیک میگوید واقعا صدرالدین عینی با طرز های مختلف اثرهایشان را ایجاد کردند، مثلا سبک نوشت مرگ سودخور و یادداشت ها و قهرمان خلق تاجیک تیمور ملک و مکتب کهنه و تاریخ منقیتیان وابسته به زمان تهیه شده است و اظهار نظر مومن قناعت در این باره منطقی به نظر می رسد. یادآور می شویم مومن قناعت سال 1932 در دهه کرگاود نایه درواز ولایت بدخشان کوهستان تولد شده، 18 می سال 2018 در شهر دوشنبه درگذشت و یک روز بعد در آرامگاه لوچاب به خاک سپرده شد.
نشست رهبران ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند، آمادگی دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به جام آسیا. تاجیکستان میزبان مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 میان نورسان و جوانان. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. روز 20 می در تاشکند جلسه رهبران ساحه ورزش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شروع شد. در جلسه رهبران ساحه ورزش قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان اشتراک میکنند. اینچنین در جلسه هیئت چین به طور آنلاین شرکت می‌ورزد. به روزنامه جلسه رشد همکاری ها جهت برگزاری مسابقات ورزشی سطح بلند که در آینده به نقشه گرفته شده است، تطبیق لایحه های آینده دار در ساحه ورزش بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، توسعه مناسبت های بین دولتی و بین منطقوی داخلند. خبری دیگر، دسته منتخب المپی تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2022 در مرکز تعلیمی شهر گلستان ولایت سوخت جمع آمدی تعلیمی و تمرینی برگزار میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به این جمع آمد که از 20 تا 28 می دایر میگردد 23 بازیگر دعوت شده است. منتخب تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی با دسته های عربستان سعودی 3 ایون، امارات متحده عرب 6 ایون و ژاپن 9 ایون رقابت خواهد کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دستایی که در یک گروه با ما اشتراک میکنند دسته های پرقوت میبشند، ولی ما از این گروه افتاده نیستیم و اون قوه توانایی که داریم حرکت میکنیم که استفاده بریم و به یک نتیجه نظررس نویل گردیم.
پیش از مرحله نهایی جام آسیا منتخب المپی تاجیکستان دو بازی سنجشی انجام میدهد و خبری آخرین کنفدراسیون فوتبال آسیا کشورهایی را که امسال میزبان مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 میانی دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله میشوند اعلان کرد. مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله را که از 1 تا 9 اکتبر سال روان دایر می گردد 10 کشور: استرالیا، بنگلادش، اندونزیا، اردن، قرغیزستان، عمان، عربستان سعودی، تاجیکستان، ازبکستان و ویتنام قبول می کنند. در اینجا 10 گروه تشکیل می شود. 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای و 4 گروهی عبارت از 5 دسته‌ای. به مرحله نهایی جام آسیا میانی نورسان که از 3 تا 20 می سال 2023 در بحرین برپا می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته‌ای بهترین جایهای دوم راه می یابند. کشورهای میزبان گروه‌های انتخابی جام آسیا 2023 بین دسته‌های منتخب جوانان تا 20 ساله بحرین، اندونزیا، عراق، اردن، قرغیزستان، لاوس، مغولستان، عمان، عربستان سعودی و تاجیکستان میشوند. مسابقه انتخابی از 10 تا 18 سپتامبر امسال دایر میگردد. از روی نتایج قرعه‌کشی 44 دسته به 10 گروه تقسیم میشوند. 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای و 4 گروهی عبارت از 5 دسته‌ای. به مرحله نهایی جام آسیا میانی جوانان که از 1 تا 18 مارس سال 2023 در ازبکستان برپا می‌گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته‌ای بهترین جایهای دوم راه پیدا می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسسی هفته‌نامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده، تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان‌ها داخل شده، سال 1987 آن را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفته‌نامه‌های روزی نو، آدم عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفته‌نامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفته‌نامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کوروش کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت جورنالیستی باز به تاریخ نگوری رو بیارم.
کتابی تازه نشرتونم کوروشی کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروشی کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمده ام. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های سفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های آرکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخوانده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب این رو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالبتر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی‌معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک جا نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشوده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا است این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امام‌علی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدر تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کوروش زنده بود
و در زمان معاصر کوروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگار عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کوروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کوروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کوروش لشکر میکشد، کوروش شکست میخورد. لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کوروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کوروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کوروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کوروش را ما سغدها و باختریها برپای داشتیم.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهید دانست، حاضره رو هم نخواهید دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کوروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کوروش رو آزاد میکند، گر رنومش، گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کوروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کوروش هم با کوروش میکند، از این خیانت جوانان حاضر باید سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نویشتن دوام این کتاب را به جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفری که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عظیم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کوروش رو نقل. کوروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکاو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند، بگذار میانه عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت را گفتم، اکنون اونها هم مطالعه کنند. آنها درباره هوشیار شاه، در تاریخ شهرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افین را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب و روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب و روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند و زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودند. اگر ادا شوند رسالتی کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد. Vai lá, cai muito.